پیام آور وحدت، توی سرچشمه خوبی، توی دریای کرامت، صلوات تو بهاره، بوی سبز بوی گندم، صلوات تو شکوفتن، صلوات تو تبسم. تصویر کامل عشق تو نشون دادی به من، رو راه سر منزل عشق. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا حبیب.
همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم از ایستگاه رادیویی فرهنگ و مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. قدیمی‌ترین پرچم جهان که به صورت درفش پیدا شده از کدام محوطه تاریخی به دست آمده است؟ 1. تپه گیان نهاوند، 2. تپه شهداد کرمان، 3. کنار صندل جیرفت.
سلام برامانی از کرمانشاه، گزینه 2%.
از به سلام جواب سؤال شما پرچم شهداد می باشد، نوایی از ساری مازندران.
سلام، پاسخ گزینه 2 کرمان مرمز یاد.
سلام، گزینه 2 جواب سؤال می باشد، حسن مرادی هستم از فردی زیدنج.
آقای محمد اسعدی، دوست دیگری خانم زهرا ابوالفتحی و همینطور آقای منصور روحانیزاده از مازندران هم گفتند گزینه 2 یعنی تپه شهداد کرمان. باز هم آقای مومنی و نکته دیگر.
اول مواردی که پرچم درش استفاده می شده یا درفش در جنگ ها بوده به خاطر اینکه بتونه افرادی که در یک سمت هستند رو با هم دیگه متحد بکنه، در نهایت پیام دهنده این باشه که همچنان این گروه برقرارن. به خاطر همین کسی که پرچم دار بوده خیلی اهمیت داشته و وقتی این پرچم می افتاده نشان دهنده در هم ریختگی و شکست بوده. این پرچمی یا درفشی هم که ما داریم در موردش صحبت میکنیم جالبه، یه پرچم یا درفش فلزی مربع، اگر عرض کاغذ آچار رو در نظر بگیریم که 21 سانتی متره، این 23×23 سانتی متره و ازش به عنوان قدیمی ترین پرچم جهان یاد میکنن. اگر خواستید ببینیدش در موزه ملی ایران در تهران. و خب اینی که اصلا فلزی بوده باز جالبه به خاطر اینکه درخشش داشته باشه و بتونه مسافت بیشتری نور بتابانه و آدم ها رو متوجه خودش بکنه،
روش هم دردید باشه.
بله بله دقیقاً. و روش هم نقش های خیلی زیادی هم هست. باز خود این هم جالبه که این همه نقش داره، نقش دو تا درخت، 5 تا انسان، یه گاو، چند مار، 2 شیر و چند تا نقش حاشیه‌ای دیگه که این پرچم رو تشکیل داده.
بسیار علی، متشکرم. ایمان
خوش.
شما دوستان شنونده اگر نقد و نظری درباره مجله رادیویی سرزمین من دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مجری محترم، شنوندگان گرامی، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. روایت امروزتون رو گوش میکنیم آقای ساجدی.
بله، خدمت شما عرض کنم که چون شنبه سالگرد جنگ هست، آغاز
بله.
جنگ اگه
بله.
موافق باشید این دو سه روزه رو به حواشی
بله.
که حتما شروع جنگ اشاره کنیم.
بسیار عالی.
خدمت شما عرض کنم که در سال 59 درست 57 اما ابتدای انقلاب، لئونید برژنف صدر حزبیسه اتحاد جماهیر شوروی نامه‌ای به امام خمینی می‌نویسه. بهشون میگه که من میخوام وارد افغانستان بشم قبل از حمله روسا به افغانستان، درست
بله.
همزمان با انقلاب اسلامی. امام خمینی در جوابشون میگن که شما موافق نخواهید شد، ولی اگر بشید با شکست مواجه میشید.
بله.
اونا وارد افغانستان میشن، 10 سال در افغانستان میمونن، حدود 15,000 کشته میدن. چرا من این مسئله رو مطرح میکنم؟ برای اینکه به شق دوم قضیه اشاره کنم که چرا جنگ شد. از طرفی که آمریکایی ها به پاکستان و ضیاءالحق اعلام کردن تو بیا حمله کن به ایران.
بله.
پاکستان زیر بار حمله نرفت چون میدونه چه تبعاتی داره. و برخی yes. میگن که زمانی که در حوض ما بود به اتفاق سفیر آمریکا از ما سقوط کرد، عمدی از طرف سازمان سیا بود به دلیل اینکه ضیاءالحق تمرد کرده بود از فرمان آمریکا، چرا به ایران حمله نکرد. اومدن سراغ صدام. صدام آدم جاه طلبی بود که به شدت به دنبال مطرح شدن بود. صدام در ابتدای کارش با 2 تا خلع مواجه شده بود. یک خلع ژاندارمی منطقه که شاه از بین رفته بود به دنبال اون بود، و 2 عنوان سلطان جهان اعراب شدن، جای جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر از بین رفته بود، در واقع اعراب سلطانی نداشتن. صدام به دنبال اون بود و در ضمن ژاندارمی منطقه. آمریکایی‌ها با درک این واقعیت با صدام ملاقات کردن، گفتن تو اگه بخوام ما این دو تا عنوان به تو میدیم، هم ژاندارم منطقه بشو هم سلطان جهان عرب، تو حمله کن به ایران، ما همه امکانات در اختیار تو قرار میدیم. سفیر آمریکا در عراق خانومی بود با صدام ملاقات کرد، مجوز داد که آقا کارو شما شروع کن. چرا آمریکا هم میکرد به عراق به ایران؟ یک تحلیلی داشتن هم اونا و هم شوروی. ببین جالبه، شوروی و آمریکا در همه موارد با هم اختلاف نظر داشتن، اما در مورد حمله با ایران یکی شدن.
عجب.
هر دو یک موضع رو گرفتن.
بله.
شوروی اومد این ور ایران رو گرفت، آمریکا و عراق اومدن این ور ایران رو گرفتن. چرا؟ مانع از تشعشعات انقلاب به جهان بشن، در واقع همون صدور انقلاب.
بله.
حالا در پس این بعد چه اتفاق افتاد؟ اگه موافق باشی با روز بعد به این مسئله ادامه ماجرا رو اشاره
کنم. متشکرم آقای ساجدی.
قربان شما.
تا فردا.
خدا
حافظ.
خدا
حافظ. قدیمی ترین پرچم جهان که به صورت درفش پیدا شده از کدام محوطه تاریخی به دست آمده است؟ 1. تپه گیان نهاوند، 2. تپه شهداد کرمان، 3. کنار صندل جیرفت.
سلام، سرزمین من گزینه دو جایی که هستم از تهران، خدا حافظ شما.
سلام، شهزاد کرمان محمود انصاریان.
گزینه دو تپه شهزاد کرمان، مستر ایران قدرت مبارده گرفتن.
با سلام و تبریک هفته وقتم پاسخ امروز بودنی یه دو میشه شکرم شهرزاد کرمان. نظری از من از شهرزاد ها خودم بیرم.
خانم دانشور از توی سرکان و همینطور آقای احمدی از شیراز پیامک دادند، آقای آلیشان و همینطور دوست دیگری آقای احمد فرزانه از ساوه گفتن گزینه دو یعنی تپه شهداد کرمان. خب آقای مومنی، نکته دیگر.
بله، خب حالا بریم سراغ محوطه‌های تاریخی که یکی از اینها تپه گیان که در نهاوند واقع شده و قدمتش رو حدود 5500 سال تا 5700 سال ذکر میکنن و میگن در اونجا مردمانی میزیستن که بومیان خود ایران بودن.
بله.
و جزو مهاجرانی که ما ازشون با من آریایی یاد میکنیم نبودن و در اونجا زیست میکردن، هرچند که بعدها در اثر همین مهاجرت ها میگن در واقع اون مردمانی که در اونجا بودن دیگه کم کم یا حل شدن یا به حال برشکلی که بود از میان رفتن. اما اولین بار آثاری که از اونجا به دست اومد توسط یک باستانشناس شناخته شده در ایران با عنوان آقای هرتسفلد بود که این آثار رو کشف کرد و الان بسیاری از این آثار همین تپه گیان در موزه های مختلف جهان از جمله در موزه لوور فرانسه به چشم می‌خوره.
بسیار. آقای سینا ابوالفتحی از بروجرد پیامک دادند، خانم اشرت درویشیان از ابهر و همینطور دوست دیگری آقا ناصر از یزد گفتند گزینه دو صحیح است. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت و همچنان هم فرصت دارید که به پرسش امروز برنامه پاسخ بدید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراهی بفرمایید. بریم به سراغ صفحه دیگر در دل این مجله رادیویی.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر باشه.
سلامت باشید. امروز 28 شهریور سال 1403 خورشیدی است. بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1287 که انتشار مجدد روزنامه ندای وطن هست. روزنامه ندای وطن از مهمترین روزنامه های عصر مشروطه هست که ابتدا در 5 دی 1285 توسط مجدل اسلام کرمانی منتشر شد و این روزنامه یکی از روزنامه های مستقل بود که در اون روزگار نگاه بسیار مترقی داشت و خودش رو یک روزنامه به کلی آزاد میدونست که مقالات علمی و ادبی و تجارتی رو که مفید به حال دولت و ملت و منافی با دین و دولت نباشه میپذیره و منتشر میکنه. اخبار مجلس و اخبار سیاسی دنیا و ایران رو منتشر میکرد. بعد از به توپ بسته شدن مجلس این روزنامه هم تعطیل شد تا سال 1287 در چند روزی انتشار خودش رو از سر گرفت و دیگه روزنامه ندای وطن مثل دوره ابتداییش نبود. و خب بعد از در واقع میشه گفت فتح تهران، فضای سیاسی ایران و به ویژه فضای سیاسی تهران متفاوت از دوره مجلس اول بود. بله. و مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1333 که قرارداد کنسرسیوم نفتی توسط علی امینی از جانب دولت ایران به امضا رسید. بعد از اینکه کودتای 28 مرداد 1332 رخ داد، در واقع اتفاقی که پیش از کودتا رخ داده بود ملی شدن صنعت نفت بود، قانون بود و اجرا هم شده بود این قانون.
بله.
به نوعی دیگه نمیشد در واقع به پیش از ملی شدن صنعت نفت برگشت. اما پس از کودتا دولت کودتایی فضل الله زاهدی سعی کرد که شرکت های نفتی بین المللی رو که به خواهران یا خواهران نفتی معروف بودن رو در نفت ایران شریک بکنه و علی امینی از جانب دولت ایران شرکت بریتانیای هلندی رویال داتشل 14% رو تقبل کرد و یک شرکت فرانسوی هم 6% و 40% باقی مانده سهام 5 شرکت نفتی آمریکایی شد که گلف اویل تکزاکو، استاندارد اویل کالیفرنیا، استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک بود. و این قرارداد 25 ساله بود که البته در سال 1352 در اون بازنگری شد. نکته که در مورد کنسرسیوم گفتنی است این که ایرانی ها که با تلاش و مجاهدت موفق شده بودند شرکت نفت انگلیس و ایران رو از کشور خارج بکنن، این شرکت به همراه شرکت های نفتی دیگر به ایران برگشت و به نوعی میشه گفت از در رفتن و از پنجره بازگشتن.
بله.
و به نوعی اون وضعیت پیش از ملی شدن صنعت نفت به نوع دیگری و در پوشش یک کنسرسیوم نفتی احیا شد و متاسفانه آنچه رو که ایرانیان برایش کوشیده بودند با این قرارداد در 28 شهریور 1333 برباد رفت.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی. روایت امروزتون به پایان رسید؟
بله.
خیلی متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا،
خداحافظتون.
خداحافظ.
خب در این لحظات پایانی باز هم میخواییم بریم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده که پاسخ دادید به پرسش امروز. خانم صفورا نفری از اصفهان پیامک دادن، خانم آقای مرادی از فولاد شهر و خانم شهناز آرمان از تهران گفتند گزینه دو صحیحه.
سلام و درود
به نظر من که گزینه دو درست باشد. فرمانیم از گلزین خدا نگهدار همه شما.
گزینه دو تپه شهرزاد کرمان هست.
آقای هاشمی از آوج و همینطور خانم مژگان شکرآبادی از کرج گفتن گزینه دو سنگ هست. خب آقای مومنی، نکته پایانی رو درباره پرسش از زبان شما داشتم.
بله، یه نکته که برای خود من جالب توجه بود امروز درباره پرچم میخوندم، رنگ‌هایی است که در طول تاریخ برای پرچم استفاده میکردن به غیر از حالا اون پرچم اسطوره‌ای در واقع درفش کاویانی که رنگ سرخ داشته. در دوره‌های گوناگون دو رنگی که خیلی تکرار می‌شده، یکی رنگ سبز بوده و یکی رنگ سپید بوده. سبز به خاطر در واقع هم باورهایی که در دوره پیش از اسلام وجود داشته و هم در دوره پس از اسلام رنگ سبز به عنوان یک رنگ دینی و مذهبی و نشانه سلاله اهل بیت ازش استفاده می‌شده و رنگ سفید هم در مقابل رنگ سیاهیه که خاندان عباسیان به عنوان پرچمشون استفاده میکردن. ایرانی ها در تقابلی که ایجاد میکردن و در مبارزاتی که انجام میدادن رنگ سفید رو در مقابلش استفاده کردن که در طول تاریخ هم ادامه داشت و در نهایت همین سه رنگ هم در پرچم ما تثبیت شد و باقیم.
بسیار قدیمی ترین پرچم جهان که به صورت درفش پیدا شده از کدام محوطه تاریخی به دست آمده است؟ و حالا آقای مومنی پاسخ صحیح رو از زبان شما بشنه.
خواهش میکنم. پاسخ همون تپه شهداد که خیلی از شنونده هامون گفتن. یه نکته هم که در موردش باز جالب توجه اینه بفهم. که در بالای پرچم ها در طول تاریخ ما یه شاهین، یک عقاب، یک پرنده هم نصب میشده که اینم پرتکرار بوده و خودمون هم جالب توجه. یا عرض کردم در یه دوره هایی هم یه چیزی مثل دم اسب یا دم گاو یا یک شرابه که حالا امروز منگوله هم بهش میگیم، چنین چیزی هم سر پرچم ها نصب میکرد.
بسیار عالی، متشکرم از
شما.
به پایان برنامه امروز رسیدیم آقای مومنی، ممنون که امروز هم
زنده باشید. متشکرم از توجه شما شنونده های محترم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما و همینطور سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. انشاءالله فردا هم همراه شما خواهیم بود با مجله رادیویی سرزمین من از ساعت 13 تا 14. بازم بگم نظری، انتقاد، پیشنهادی اگر درباره این مجله رادیویی دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. سپاس از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، با بخش دوم برنامه ها از شبکه منتخب شما، شبکه رادیو فرهنگ، در خدمت شما گرامیان هستید. پیش از هر چیز به شما هفته وحدت رو تبریک میگم و بر همه پیروان راستین دین مبین اسلام مبارک باشه انشاءالله. در اولین گام از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده برنامه پیام محمد باشید.
رحمتن للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
از خارپا وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودان.